بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی حکم صلات در لباس نجس نسیانن اقوال در این مسئله گفته شد که سه قول است، اما استدلال اشاره شد استدلال به قواعد و عمومات، استدلال به استحاله تکلیف غافل که به بار ننشست و استدلال به حدیث رفع که آن هم خالی از اشکال نبود و استدلال به حدیث لاتعاد هم اشاره شد یا اشاره می شود که ممکن است گفته شود که صلات در نجس نسیانن مورد قاعده لاتعاد هست، چون منظور از طهور طهارت حدثی است. اگر طهارت خبثی باشد و جهل یا نسیان صورت بگیرد، حدیث لاتعاد حکم به عدم اعاده اعلام میکنند. اشکال در شمول این حدیث همون اشکالی است که در حدیث رفع گفتیم که چه بود؟ بله، در اون رابطه به بعضی از نکات شما اشاره فرمودید و اشکال اصلی این است که در حدیث لاتعاد باید بدانیم که این قاعده بعد از اتمام عمل است، اما مسئله مورد بحث ما این است که نجاست قبلا بوده در اثنا کسی متوجه بشود. کسی که در اثنا متوجه نجاست بشود از قلمرو قاعده لاتعاد خارج است. بر فرض اگر که قاعده لاتعاد را هم جاری بدانیم، زمینه برای قاعده لاتعاد وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه در مسئله به لطف خدا و کرم پیامبر و ائمه نصوصی داریم که این نصوص در حد استفاضه است و صحاح، این نصوص به طور کامل مسئله را پوشش می دهد، نوبت به قواعد نمی رسد. قواعد در جایی که نصوص باشد دیگه زمینه ندارد. جایگاه نصوص جایگاه حکومت و ورود است نسبت به قواعد و اصول علل اجمال. از این نصوصی که در باب وارد شده است و مسئله نسیان نجاست در لباس را فراموش کرده باشد، یعنی نصوصی که درباره اتیان صلات در لباس نجس نسیانن وجود دارد، نصوصی است که در باب 20 از ابواب نجاسات و باب 42 از همین ابواب و باب 44 از همین باب آمده است، که به این نصوص اشاره کنیم و از این نصوص معتبر و متبرک استفاده کنیم. باب 20 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، صحیحه عبدالله ابن ابی عفور، سند کاملا درست در حد صحیح بر اساس سبک و سیاق و فرهنگ بحثیمون به اعلام اکتفا نمی کنیم، باید راوی ها سیاق و سبک بحث اینه که راوی ها را باید بخونیم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن صفار، اسناد شیخ به محمد ابن حسن صفار، صفار همان محمد ابن حسن صفار است، اسمش با اسم شیخ طوسی یکیست. صفار او صفوانه، این صفار معروف بله از اجلا و ثقات از متأخرین، از اصحاب نیست، صفوان از اصحاب. عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی که توثیق خاص از سوی شیخ نجاشی دارد، عن علی ابن حکم که بازم از اجلا و ثقات توثیق خاص دارد، عن زیاد ابن ابی الحلال، این هم از سوی نجاشی توثیق شده است، عن عبدالله ابن ابی عفور که از اصحاب ثقات امام صادق علیه السلام است. فی حدیث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه لقة الدم لا يعلم به ثم يعلم قبل الصلاة فينسي نسى ينسي أن يغسل فيصلي ثم يذكر بعدما صلى ايعيد صلاته. سؤال درست عین مسئله است، کسی که خون در لباسش دیده شده بعد فراموش کرده، مشغول نماز شده، بعد از که مشغول نماز شد تذکر یادآور شده است، به ذهنش آمد که به ذهنش رسید که قبلا این لباس آلوده بود، با لباس متنجس داره نماز میخونه، چه کند؟ قال یغسله ایعید صلاته قال یغسله ولا یعید صلاته الا. شما از لا یعید مقدار وحشت کردین ها، لا یعید صلاته الا ایکون مقدار درهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاة. حالا خاطرتون جمع شد، حدیث دلالتش کامل صریح، سند هم درست، بلا اشکال مطلب استفاده شد. در همین باب حدیث شماره 6، این حدیث حدیث صحیحه اعلایی است. حدیث قبلی صحیحه و این حدیث بعدی صحیحه اعلایی است. اگر یادتون است در رجال گفتم فرق صحیحه اعلایی با صحیحه غیر اعلایی چه بود؟
از طریق بزندی و عباسی و
سنفاسی مستاخشون میگید این ایار دارد.
اون حدیث در جمعه خطب روایت شده باشد
سقاط بله اختلاف امتی رحمتون واسعتون بشن. شما ظاهرا
بله با هم خوبی هستیم. در دو نفر از این اجنده که گفتی توش باشم.
بله درست. ظاهرن ذهن اگر ذهن تو بحث اگر بحث من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. خود تکرار خوب دیگه. به یک نکتش اشاره داشتید، شیخون الفارس هم اشاره داشتن و شما از اجله هم اشاره داشتید که اگر دو یا سه نفر از اصحاب اجماع در سند باشد که اون بزنتی که شما مثال زدید مثال درستیه، صحیح اعلایی می شود. تعریف کلی دیگه هم درباره صحیح اعلایی آمده و اون این است که وثاقتش معروف و مشهور بین اصحاب رجال باشد. بسیار خوب. در این صحیحه دوم معیاری که داریم نشان میداد خودش را، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن شیخی علی ابن ابراهیم عن ابیه، این سنده که بلده، عن حماد که از اصحاب اجماع، عن حریص که از اجلا و ثقات، عن محمد ابن مسلم که فوق از اصحاب اجماع. سند صحیح اعلایی است. در ذیل این حدیث، حدیث نسبتاً طولانی و مطالبی دارد، در ذیل این حدیث آمده است امام می‌فرماید و اذا کنت قد رأیته و هو اکثر من مقدار درهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. اگر خون به اندازه درهم بود قبلا هم دیده بودید و بعد شستنش رو میگه ضایع کردید، یعنی دست به تطهیر نزدید و از اون نجاست غفلت کردید، ضیعت غسلهو، یعنی از شستن و تطهیر غفلت کردید و نماز زیادی در اون لباس خوندید، فاعد و سلد همه رو اعاده کنید در صورتی که قبلا دیده اید و نسیان شد. این حدیث هم از لحاظ دلالت و سند در نهایت استحکام هست و هیچ شک و شبهه‌ای در سند و دلالت این دو تا روایت وجود ندارد و کسی هم از فقها بر نخورده این که اشکالی در دلالت این دو حدیث داشته باشد. باب بعدی، باب 42، حدیث شماره 2. بفرمایید.
ما منظور کردنشون مقدار درهم داره بر خصوصیت مثلا مجتمع بودن نیست، اگر یک هم مثلا قابل رؤیت شد وظیفه ای عادیه، ولی اگر کم تر از مقدار مجتمع باشد، یعنی
اینجا برقدر باقی قاعده امتنان برش هست، نه توزشته شده و نباسه مانده. چون این دو تا روایت هم این هست که مقدار مجتمع اندازه درهم به اشعار میکنه. آدم خوبی از اینجا خیلی خیلی ذوق خوبی هم دارید شما. گفته بودم شاید برای شما در یک جلسه بحثی جوانی ها بود، اطلاعی زیاد اشکال میکرد و قیام میخندیدن، تو خندیدن اطلاعی لطافت بحث. اون که خودش تجربه کرده بود بعد از که سوال میکرد قبل از دیگران شروع میکرد به خندیدن. به حضور شما، خود شما فرمودید که آدم خوبی هستید و من اضافه میکنم که آدم فاضلی هم هستید. اون تا الجواد قد یک بود، اون فرمایشه که شما میگید اون در اصل معفو بودن و عدم معفو بودن دم هست که اعلام میکنند. یه دو تا مطلب اینجا آمده، یه مطلب درباره مقدار معفو بودن، اگر کمتر از درهم بود که معفو اعاده نمیخواد، اگر همه این نقطه ها را جمع کنید مجتمع، منظور ارشاد به این مطلبه، همه نقطه ها را جمع کنید به اندازه درهم شد دیگه معقول نیست نمازی که با اون لباس متنجس خونده اید اعاده کنید. باب 42، باب 42 هم حدیث شماره 2، این هم صحیحه زراره. به اسم سند رو بخونیم، به اسنادهی اسناد شیخ طوسی، عن الحسین ابن سعید. شما در حافظتون هست که اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی درسته، و بعد عن حماد عن حریز عن زراره. این نورانیت و جلا از اینجا میاد، چه عجب حس صحیحه اعلا. در این حدیث آمده است قال قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منی فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا. نجاستو قبلا دیدم، نشانه گذاری کردم، تصمیم گرفتم که به آب برسم تطهیرش کنم، آدم متخلف نبودم، ولی موقع صلات که رسید نسیتم. ان به ثوبی شیئا و صلیت، در همون لباس و تن نجس نسیانا نماز رو خوندم. ثم انی ذکرت و بعد ذلك، بعد از که نماز رو خوندم یادم افتاد، متذکر شدم. قال تو عید و صلات و تغسل و تغسل و نجاست رو تطهیر کن، نماز تو که خوانده اید با لباس متنجس نسیانن باید تطهیر کنید. اگر شما میگفتید دم خصوصیت دارد که احتمالش هم احتمال اخلائی نیست، احتمال مطابق با مذاق شرع نیست. چرا؟ چون نجاست دم با سایر نجاست ها در مانعیت از صلات بر اساس مذاق شرع فرقی ندارد. مضافاً بر اون اینجا دم تنها نیامده، نجس دیگر هم آمده، او غیره او شیء ممنی، مثال زده از نجاست های دیگر. هر نجسی که در لباس مصلی باشد و قبلن به او علم حاصل شود، در حین نماز فراموش شود، بعد از نماز یادآور شد، باید اعاده کند. و حدیث شماره 5 همین باب، حدیث موثقه سماعه، به اسناده شیخ طوسی، عن الحسین ابن سعید، عن عثمان ابن عیسی که از اجلا و ثقات، عن سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبد الله عن الرجل یرا فی ثوبه الدم فینسی ان یغسله حتی یسلی، قال یعید صلاته کی یهتم به شیء اذا کان فی ثوبه عقوبتا لنسیانه. این حدیث هم دلالتش کامله و بحث درش نیست. باب 44 حدیث شماره 3 هم قبلا خونده بودیم، مضمون همین مضمونه. این مطلب که تمام شد، صحاحی که در این رابطه داشتیم در حد استفاضه بود، مطلب کامل، جزء موارد استثنائی است از لحاظ ادله روایی، نصوص متعدد و در عین حال معتبر و ظاهر بلکه صریح از لحاظ دلالت. اما در نقطه مقابل روایت دیگری هست، این روایت هم صحیح است، صحیحه علا، علا ارواق بدون پسوند آمد، شناخته دیگه علا ابن رزین که از اصحاب معتمد آقا امام صادق. در مقابل نصوص قبلی صحیحه علا ابن رزین هست، باب 42 از همین ابواب نجاسات، حدیث شماره 3 به اسناده اسناد شیخ طوسی. اینو بارها گفتم برای شما دیگه که اگر در یک روایت آمد به اسناده، روایت قبلی رو ببینیم طبق نسق وسائل، که اونجا اگر در ابتدا حدیث شیخ طوسی بود به اسنادی، اسناد شیخ طوسی است، اگر شیخ کلینی بود شیخ کلینی، و اگر شیخ صدوق بود شیخ صدوق. این
جمله معترضی سوال، مستندات شیخ که همش به اسم
اسلامی هست. بله. اینا در آخر کتاب تهذیبین در مشیخه آمده. شما راه کوتاهش هم به شما نشان بدم. راه کوتاهش معجم و سقاط شیخ تجلیل تبریزی، معجم و این راهش آسان‌تر. اون راه اولی رو حالا بذارید کنار. در همین البته تعبیر مستندات رو اشکال میکنه، باید بگید مسانید، مستندات نیست که به چیز انداختید ما رو به شبه مسانید. باید در کتاب معجم الثقات آخر کتاب عنوان دارد الاسانید المحذوفه، اونجا کل این اسنادها آمده. بسیار خوب. شاید هم در بحث کتاب، در کتاب رجالی که شما در بحثش رو خوندید و چاپ شده، که چون بحثش رو خوندید دیگه چاپ هم شده باشه نیازی ممکنه نداشته باشی، چون که در بحثاش بودید دیگه، بحث رجال. حالا به اون کتاب رجال کسی احتیاج دارد که به بحثش حاضر نبوده، چون شما در بحثاش حاضر بودید دیگه. کتاب رجالی که چاپ شده است و زحمت شاه دکتر فهیمی تقریر و ایناشو به عهده داشته، نیازی ممکنه نداشته باشی، چون که در درسش بوده اید.
مقدمش که
بیدید و ایام کتابو ندید. مقدم این باشه که انتظاری در کار. بله.
حالا یه سوال دیگه هم پیش اومد که مشیخه شما یه روز فرمودید که بیش از دو صفحه هست، حالا اگر در ذهن سوال باشه که دوشتهای اواخر که مشیخه فرمودید تو مشیخه رو بفرمودید بیشتر از ما هم باشه چند تو مشیخه داریم برای مجموعه.
بله، اون اصطلاحات متعددی دارد مشیخه، اون رو الان من رو مهلت بدید که خیلی بین الهلالنش طولانی میشه برای شما انشالله.
در کتاب توضیح دادم.
بله، در کتاب خود حفیظ توضیح دادم، کتابی که چاپ شده هستم مفصل توضیح دادم، خود ایشان هم تقریرش نوشته من تو به عربی. به حضور شما حدیثی که در مقابل اون نصوص قبلی هست، حدیث معتبر، سند رو گفتیم، اشاره کردیم که به اسناد شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب اشعری از اجلا و ثقات که شیخ نجاشی توثیق کرده، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، ان حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، ان علا ابن رزین که از اصحاب اجله است، ان ابی عبدالله علیه السلام. این متن خوب گوش بدین که چقدر درگیری شدیده. قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجس ينجسه فينسي ان يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله. سوال کردم از کسی که در لباسش نجاستی اصابت کرده بود، فراموش کرد که اونو تطهیر کند، در اون لباس متنجس نماز به جا آورد، پس از انجام نماز یادآور شد که اون لباسو تطهیر نکرده، ثم یذکر انه لم یکن غسله، ایعید صلاته، آیا این نماز اعاده کند؟ شما با ذهنیتی که قبلا دارید چه میگی؟ قال لا یعید. شما نصوصی که قبل خوندید میگید شاید این لا اضافه شده باشه، اشتباه. بعد از لا یعید شرح داده، خطرناک، لا یعید، قد مزت سلات و کتبت له، اینا رو بیدی جمعش کنید. یک حدیث سند معتبر و متن با تأکید و استحکام، لا یعید قد مدت السلات و کتبت له، نماز انجام شده و برای مصلی نوشته شد، تمام شد، پرونده مختومه. اینو چه کارش رو کنی؟ عجب تعارضی است از اون مواردی که رویارویی بسیار شدید از لحاظ متن هر دو طائفه در شدت درگیری است، قابل توجیه هم نباشه. چه کارش کنی؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 342 می فرماید که یک جمع بین این دو دست روایت در حد توهم اعلام شده است، جمعی است که معیار و ملاک ندارد، در حد یک توهمه، و آن این است که گفته می شود روایات دال بر اعاده باید حمل شود بر استحباب، و صحیحه علا حمل شود بر اینکه اعاده واجب نیست. چرا؟ رمز و رازش چیه؟ اگه گفتید نه خوب، باید اگه مستفی بود که او باید مخالف، نه همون که در ضمن بس اشاره شد چه بود؟ دلالت صحیح صریح و دلالت اون نصوص قبلی ظاهره. قاعده چه بود برای ما؟ تقدم نص بر ظاهر. در جمع بین متعارضین قاعده ما تقدم نص بر ظاهر بود. نص بر ظاهر که مقدم کنید این نتیجه ازش در میاد، اون روایات دال بر اعاده حمل بر استحباب می شود، چون حدیث علا ابن رزین که گفت متن خیب محکمت تصریح شده مزد و کتبت، در متون قبلی همچی چیزی نبود، ظهور در اعاده داشت، ظهور را میتونید به توسط نص تخفیف بدید به شبت استحبابی، اعاده استحبابی. بله آقای حسینی الان اشکال رو شروع کرد، اما گفته شد که این جمع در حد یک توهمه. چرا در حد توهمه؟ اولا شاهد بر جمع وجود ندارد، و ثانیا ظهوراتی که در نصوص قبلی بود هم چیزی کم از تصریح نبود، چیزی کم در از نص نبود، برابر این تقدم نص بر ظاهر مصداقا محرز نیست اولا، و ثانیا شاهد بر جمع هم که نداریم، جمع عرفی یا جمع بین روایات که دیگه اون روز شکر خدا مفصل شرح داده شده بود که در حافظه سپردید یا نوشتید حداقل و پسنداز کردید، اگه یه وقتای فرصت کردید دور کنید به دردتون میخورد، اینجاها کاربرد داره. مضافاً بر این سید می‌فرماید که حقیقتاً تعارض محققه، از جمع خبری نیست، تعارض محققه. بعد از که تعارض محقق شد میفرماید که این دو دست از روایات ترجیح دارد، در دل این تعارض ترجیح وجود دارد، در این مورد از تعارض ترجیح وجود دارد. با اون عبارت است از مستفیض بودن روایات دال بر اعاده. روایت اگر در حد استفاضه شد چه می شود؟ ترجیحش قطعی می شود. چرا؟ چون از باب تقدم علم بر ظن. اطمینان گفته بودن چندین بار که تواتر مفید علم است، استفاضه مفید اطمینان، علم مفاد تواتر علم وجدانی است، مفاد استفاضه علم تعبدی است، که اطمینان علم عقلایی و تعبدی است. و خبر واحد که مفید ظن باشد، همونطوری که در برابر متواتر نمیتواند مقاومت کند، در برابر مستفیضم نمیتواند مقاومت کند. سید به حرف خودش و به این مطلب که شرح داده شد اشاره دارد، میفرماید هرچند اینجا ظاهر تقابل و تعارض بین مشهور و غیر مشهور، یک دست از روایات مشهور، یکی هم خبر واحد معتبر، و مبنای ما چه بود؟ شهرت و رجه نمیدانیم، ولی که میفرماید این روایات در حد سنت میشود، دیگه شرح نداده. سنت بودنش از زاویه استفاضه بیرون میاد. مستفیض که شد بیشود سنت. سنت در اصطلاح اصول به دو معنا کار میرمد. معنای اول سنت در برابر کتاب، که همون فعل و قول و تقریر. معنای دوم سنت در رجال، یعنی روایت قطعی و صدور. اون قطعی و صدور متواتر باشد یا مستفیض، قابل مقاومت در برابر سنت نیست. ما و مؤید این مطلب رأی شیخ طائفه است که در کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 424 می‌فرماید که خبر علا ابن رزین شاذ، و نصوصی که در باره وجوب اعاده آمده است در حد مشهور. شاز قدرت مقاومت در برابر مشهور را ندارد. این هم معیده بر این مطلب. بعد معید دیگر هم ذکر می کند که مطلب از استحکام بیشتری برخوردار بشود. فرض کنیم این ترجیح رو قبول نکردیم، گفتیم شهرت است و مشهور و غیر مشهور فرق نمی کنه، معتبر که بود در عرض همان. اگر اینجوری شد، تعارض که کامل شد، میرد به وادی مرجحات اصلی. مرجحات اصلی چه بود؟ مخالفت عامه موافقت کتاب. مضمون این حدیث، حدیثی که اعادال بر عدم اعاده هست، مطابق است با فتوای ابناء عامه. کتاب مغنی، مغنی ابن قدامه، که اگر شما یه وقت خواستید بحث فقهی استدلالی ابناء عامه را به یک مدرک معتبر بین المللی ابناء عامه مستند کنید، به کتاب مغنی مستند کنید که هیچ اشکال افهام و اختلاف وجود ندارد. در کتاب مغنی ابن قدامه جلد یک صفحه 751 آمده است که کسی که نماز را در لباس نجس نسیانن انجام داده باشد، این نماز صحیح است. پس مضمون صحیح علا مطابق است با فتوای ابناء عامه و در تعارض برای ما حل مشکل می کند. موافقت عامه یعنی ساخت است اعتبار و نصوصی که دال بر اعاده است مخالف عامه در وضعیت تعارض یعنی دارای اعتبار. نتیجه عمل مشهور، اون روز در دستبندی گفتم عمل مشهور و فتوای مشهورم همینه. عمل مشهور و فتوای مشهور رو هم اضافه کنید که اونو در ضمن جنبش گفتیم که مشهور و غیر مشهوره. بنابراین فتوای صحیح همان است که در متن آمده و دلیل بر این فتوا همین نصوص مستفیضه است و اشکال و اعتراض و خلافی هم قابل اعتماد و توجه در کار نیست. بنابراین تا اینجا فتوا با ادله در نهایت استحکام تمام است. اگر فروعاتی داشت انشاءالله در جلسه بعدی برای سلامتی آقا رضا سلامات خط کنم.